دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تغییر در ترکیب هیئت رئیسه مجلس، کنارگیری محمد رضا باهنر از محافظه‌کاران منتقد دولت از سمت نایب رئیس اول مجلس و برگزیده شدن حسن ابوترابی فرد از جناح حامی دولت در این سمت، جایگزین شدن حسن غفوری فرد از طیف منتقد دولت با محمد حسین فرهنگی از حامیان دولت، با این همه غلبه کامل اصولگرایان بر هیئت رئیسه مجلس هر 12 عضو، اما از سوی دیگر ابقاء علی لاریجانی از منتقدان دولت در سمت رئیس مجلس با 214 رای و 115 رای به نفع مسعود پزشکیان از جناح اصلاح طلب به رغم راه نیافتن او به هیئت رئیسه مجلس، مجلسی که حتی پیش از این تغییرات 175 نماینده حامی دولت در آن در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان برخورد با آنچه سران فتنه خواندند شدند، اشاره حامیان دولت به میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی رهبران جناح اصلاح طلب و چهره‌های شاخص جنبش سبز، نامه‌ای که سبب شد صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با انتقاد از آن بگوید این قوه در شناخت فتنه، سران آن و جرم آنها نظر خود را گفته و تردیدی هم ندارد، اما مطابق سیاست کلی نظام عمل می کند و خطوط کلی زیر نظر رهبر است. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران زمانی گفته بود مجلس در رأس امور است. اکنون می توان پرسید کدام جناح در رأس مجلس است و تا چه حد؟ آیت الله روح الله خمینی همچنین زمانی گفته بود میزان رأی مردم است. اکنون می توان پرسید حامیان جنبش سبز که می گویند رأیشان در انتخابات 22 خرداد به حساب نیامده، با این تغییرات در هیئت رئیسه مجلس چه وزنی از دست دادند یا پیدا کردند؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می دهند. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران و عضو شورای فعالان ملی مذهبی. کاظم علمداری، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس و مهدی فتاپور، مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران، مقیم کلن آلمان، اما امروز در استودیوی رادیو فردا در پراگ. توازن قوا چطوری آقای تاجیک؟ آیا به سبب اینکه آقای لاریجانی در سمت رئیس مجلس هست زوده که بگیم که جناح دولت غالب شده بر مجلس، یا اینکه به واسطه اینکه آقای باهنر و آقای غفوری فرد کنار رفتن میشه گفتش که دولت غلبه کامل پیدا کرده بر مجلس؟
واژه محافظه‌کار رو برای جریان راستی که الان در حال حاضر قدرت سیاسی رو در ایران به دست داره بیشتر می‌پسندم. هم دولت رو در جریان محافظه‌کار قرار میدم و هم منتقدینی که فعلا در نظام سیاسی ایران هستند رو در درون محافظه‌کاران قرار میدم. اما نکته‌ای که شما اشاره داشتید، بله، من معتقدم توازن قوا داره در نظام سیاسی ایران به نفع جریان دولت و آیه احمدی نژاد سنگین‌تر میشه و به نفع اونها هست. اما باید اشاره داشته باشم به انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در سال 1384 که جریانی برآمد که روز به روز داره سعی میکنه قدرتش رو در نظام سیاسی ایران بیشتر کنه و امروز ما شاهدیم که در سه قوه قضاییه، مجلس و دولت، این قدرت رو تحکیم بخشیده.
پس اینکه آقای لاریجانی تو سمت خودشون ابقا شدن فرقی نمیکنه توی ماهیت هم؟
ببینید، این تغییرات و بحث قدرت در درون جریان محافظه‌کار خب گام به گام داره حرکت میکنه و ما در آینده شاهد حذف آقای لاریجانی خواهیم بود، البته اگر موفق بشن.
آقای فتاپور میگن که در کوتاه مدت فعلا توازن قوا اونقدر اینطوری نیست که مثلا بگیم که دولت کاملا حاکم شده بر مجلس. نظر شما چیه در این مورد؟
صحبت آقای تاجیک رو قبول دارم. توازن نیرو به تدریج در ماه‌های اخیر به سود طرفداران دولت و از نظر برخورد با نیروهای اصلاح طلب در جهت تقویت نیروهایی که برخورد سرسخت رو قبول دارند تقویت شده. ولی خب تمام بحث بر سر اینه که این روند تا چه حد میتونه موفق باشه و چقدر مشکلات به وجود میاره برای اون نیروی حاکم.
مبنای استدلالتون چیه؟ چون آقای تاجیک میگن که رفته رفته این استیلا صورت میگیره و در مرحله بعدی آقای لاریجانی ممکنه حذف بشن؟ یعنی چی کی؟
این خواست دولته، این خواست کسانیه که امروز دست بالا رو در دست دارند، ولی اونها در پیشبرد خواستشون دچار مشکل هستند. نیروی حاکم دیگه نمیتونه وضعیت جامعه رو برگردونه به دوران سال گذشته قبل از 22 خرداد. در درون جامعه اکثریت مردم مخالفن با نیروی حاکم، بخشی چند میلیونی هستند که به طور فعال در این مخالفت شرکت میکنن و مطرح میکنن نظراتشون. این افرادی که فعال هستند بخشی از نخبگان جامعه هستند، مدیران، تحصیل کردگان جامعه، و این اعمال فشاری که در جامعه صورت میگیره برای نیروی حاکم به این سادگی نیست که بتونه همه مخالفت های درونی رو هم خاموش بکنه.
ولی دیده شده که ممکنه که اعتراضات وجود داشته باشه 10 سال، 15 سال، تو همین تاریخ اخیر، دوره قبل از اون شاهد مثالش بوده، منتها در این حال دولت هم کار خودشو کرده و یه جابجایی هایی صورت گرفته.
صحبت شما صحیحه، یک چنین امکاناتی وجود داره، ولی به هر حال در چنین شرایطی کسانی هستن در درون نظام که فکر میکنن چنین سیاست‌های منافع نظام رو به خطر میندازه، اونها رو با مشکلات جدی مواجه میکنه و به همین دلیل مخالفت با این سیاست مرتب بازسازی میشه. یک ماه پیش آقای رفسنجانی به عنوان کسی که منتقد این سیاست صریح‌ترین صحبت‌ها رو کرد. کسانی هستن که چنین اعتراضاتی دارند و زمینه رو برای این آماده میبینن که بتونن چنین اعتراضاتشون رو بیان.
اشارتون تکرار حرفای آقای هاشمی رفسنجانی بود که هنوز بر اون صحبتایی که در نماز جمعه 26 تیر ماه پارسال گفتن اصرار میکنن که دلجویی از خانواده کشته شدگان، آزادی زندانیان و بقیه حرفایی که زده بودن، درسته؟
دقیق، و به خصوص این که در صحبتشون هم اون صحبت‌ها رو تأکید کردن و هم خیلی سریع‌تر صحبت کردن، و این تصور که تعادل نیروی شرایطی به وجود آورده که مخالفین درونی رژیم در نیروی حاکم ساکت شدن، این رو نشون دادن که چنین چیزی نیست.
آقای علمداری، به نظر شما چی؟ آیا جناح دولت دیگه بر مجلس فائق شده؟ یک دستی مشاهده میکنیم، از این چه باید نتیجه گرفت؟ در یه فرصت آینده منتقدان دولت که توی جناح محافظه کار هستن دو مرتبه فرصت ابراز نظر پیدا میکنن و اقداماتی، یا اینکه ممکنه که حتی این مرز بین اونها و اصلاح طلبان یه مقدار کمرنگ بشه و اتحاد عملهایی رو شاهد باشیم بین رگه هایی از جناح محافظه کار و اصلاح طلبان؟
نقش مجلس پس از انتخابات دوره دهم فرعی شد. با حضور مثلث قدرت دولت جمهوری اسلامی به ریاست آقای احمدی‌نژاد، آقای خامنه‌ای رهبر و سپاه پاسداران، ضلع مثلث قدرت، سایر نهادهای قدرت در ایران به نهادهای فرعی بدل شدند. بنابراین تغییر جزئی که در درون مجلس اتفاق افتاده در درون یکی از ارگانهای اتفاق افتاده که نقش گذشته شو دیگه نداره، ولی در هر حال همین تغییر هم پرمعناست. برخورد یا حرکت تقریبا منفعلانه آقای محمد رضا باهنر، کنارگیری از سمت قبلی خودش از ماها قبل شروع شده بوده. جناح همون مثلث قدرت به ایشون برخورد انتقادی داشته به دلیل اینکه ایشون خیلی قاطعانه در مقابل جریان سبز، جریان اعتراضی مردم نایستاد، همزمان و همسو و همسنگ با بقیه موضع‌گیری نکرد و محکوم نکرد. ولی نقش خود آقای لاریجانی هم به دلیل نقش خانواده لاریجانی در حکومت، حضور ایشون در ریاست مجلس هنوز معنیدار هست و باید باشه، اگرچه حتی ایشان هم برخورد لازمی که مثلث قدرت ازش انتظار داشتن رو نسبت به جنبش سبز نشون نداد، اون برخورد بسیار خصمانه و خشن نشون نداد برخلاف برادر دیگرشون یا برادران دیگرشون، ولی حضورش براشون پرمعنی است. اما چون در هر حال مجلس نقش فرعی داره بازی میکنه، حضور آقای لاریجانی در ریاست مجلس چندان هم مهم نیست، ولی گامی هست به طرف ضعیف کردن نقش افرادی مانند محمد رضا باهنر و آقای لاریجانی در نهاد قدرت در نظام جمهوری اسلامی، و میتونه در آینده تغییر و تحولات به وجود بیاد، یعنی این انتقادها غلیظ‌تر بشه، یه رابطی هم بین بعضی از عناصر درون اصلاح طلب‌های درون مجلس ارتباطی هم برقرار بشه. مثلا رأی نسبتاً بالایی که آقای مسعود پزشکیان از فراکسیون اقلیت مجلس به دست آورده، 115 رأی، تقریباً باید گفت غیر منتظره بوده، و به این معناست که بخشی از اصولگراها هم یا به دلیل نقشی که ایشون در مجلس ایفا می‌کنه یا به دلیل انتقادی که به جناح دیگر دارند، به ایشون رأی بیش از حد نیروی فراکسیون اقلیت داده شده. همه اینها نشان دهنده این است که نظام جمهوری اسلامی در بحران سیاسی سیاسی که از انتخابات دهم شروع شد و همینطور دامنش گسترش پیدا کرده و نتونستن مهارش بکنن، به سمت و سوی انحصاری تر کردن قدرت در دست همون مثلث قدرت و اینکه بتونن سیاست واحدتری رو بدون مداخله دیگران اتخاذ بکنن رو دنبال داره میکنن، پی میگیرن و باید در آینده منتظر بود که تغییر و تحولاتی در همین مسیر از همین نوعی که اتفاق افتاده باز هم رخ بده.
ممنون.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای تاجیک، مسعود پزشکیان از جناح اصلاح طلب رو چجور تفسیر میکنید با 115 رأی؟
در ادامه صحبت آقای علمداری، یه تبارشناسی خیلی کوتاه داشته باشم از جریانی که داره قدرت رو در دست میگیره، شاید یک مقدار کمک کنه به تحلیل ما. و همین سوالی هم که شما کردید آقای پزشکیان، من در اونجا میتونم بررسی کنم، یعنی از این جهت که خود بخشی از جریان محافظه‌کار که آقای باهنر عضوش هست، آقای غفوری فرد هم عضوش هست، این بخش احساس خطر میکنه، احساس میکنه که به دلیل اینکه اون جریان داره اونها رو پس میزنه، مجبور هست که بیاد و با این جریان تا حدودی معامله کنه.
پس مقصودتون اینه که یه اتحادای عملی شکل گرفته در شرایط فعلی حتی؟
اگه خب طبیعی است، ما تعداد نمایندگان اقلیتمون مشخص هست، اینکه ایشون این تعداد رأی رو میاره نشون میده که ایشون یا به دلیل ویژگی‌های شخصیش این رأی رو آورده، افرادی بهش رأی دادن، یا به دلیل اون معاملات سیاسی هست که صورت گرفته این رأی رو آوردن.
بسیار خب، بپردازیم به اون تبارشناسیتون.
ببینید، من می‌خوام اشاره کنم در سال 1384 که انتخابات این دوره ریاست جمهوری برگزار شد، جریانی در ایران قدرت اجرایی رو در دست گرفت که فاقد یک طبقه مشخص بود. این جریان سعی کرد برای خودش طبقه ای رو ایجاد کنه و این طبقه در هیئت‌های مذهبی شکل گرفت. اینها اون حاشیه نشین‌های نظام سیاسی بودند، دارای ویژگی‌هایی بودند. قبل از سال 84 یک نظامی شکل گرفته بود که این نظام یک سری مسئولانی داشت که این مسئولان رفته رفته بعد از سال‌ها یک طبقه جدیدی رو داشتن شکل می‌دادن برای خودشون. این حاشیه نشین‌های نظام سیاسی رقابت خودشون رو با این متن نظام سیاسی آغاز کردند و با شعارهایی که دادن و با شعار حمایت از مستضعفین، شعار نمیدونم مبارزه با فساد، مبارزه با مردانی که حالا در قدرت بودن و دچار فساد شده بودن، سعی کردن قدرت رو در دست بگیرن و برای این کار هم اومدن افرادی حتی مثل آقای هاشمی رفسنجانی رو هم مورد حمله قرار دادن و صراحتن ایشون رو و خانواده ایشون و افرادی شبیه ایشون رو در این مسیر قرار دادن
که اون اعضای اون هیئت‌ها رو جذب کنن.
بله دیگه، طبقه در هیئت‌های مذهبی شکل گرفت. ویژگی هایی که این حاشیه نشین ها داشتن، یکی میتونیم بگیم، حالا من بحثم سیاسی هست، صفت خاصی رو براشون به کار نمیبرم، بحث خشونت بود که اینها خیلی خشن برخورد میکردن با هر چیزی و در چه در مسائل اقتصادی و چه در مدیریت جامعه در سطح بالا نبودن، در سطح پایین بودن. اتفاقا اینها بودن که بعد از دولت نهم اومدن در سطح بالای مدیریت قرار گرفتن و حتی در مسائل اقتصادی هم سعی کردن که در اون مباحث اقتصادی و معاملات اقتصادی که وجود داره و اون مزایده هایی که وجود داره، اینها هم فعال شدن و در اونجا سودهای اقتصادی رو سعی کردن نصیب خودشون کنن. حتی تعاریفی که از دین داشتن و حتی بحث مهدویت و امام زمانی که داشتن با فقها تا حدودی مقایر هست و متفاوت هست. اینها هستن که الان دارن قدرت رو در دست میگیرن در درون جریان محافظه‌کار و به همین دلیل هم هست که افرادی مثل آقای باهنر و آقای غفوری فرد رو کنار میزنن. اینجاست که آقای باهنر و آقای غفوری فرد یا جریانی که از اینها حمایت میکنه، وقتی میبینه که این جریان که حاشیه نشین نظام سیاسی بوده، نوک پیکان حملهشون در آینده به اینها خواهد بود، مجبوره که بیاد با تیپی مثل آقای پزشکیان وارد معامله بشن و به ایشون رأی بدن. چون اگر این کار صورت نگیره، حتی اونها رو ما در آینده شاهد خواهیم بود.
خیلی خوب، حالا با وجود این وضعیت که آقای تاجیک اشاره میکنن، آقای فتاپور، چشم انداز جنبش سبز چجوریه؟ یعنی اینکه الان ما میبینیم که لایه‌ای که میگفتن که قراره که نقش حائل رو داشته باشه و ضربه گیر داشته باشه، اون تأثیرش رو شاید مثلا داره از دست میده.
چند جمله راجع به بحث قبلی بگم که به این بحث مربوط میشه. ببینید، تاکید بر این که تحولاتی که در این ماها اتفاق افتاده بیشتر در جهت تقویت موازه نیروهای دولت و نیروهای سرسخت در رژیم بوده و اینکه اینها خواستشون کسب کامل تمام اهرم‌های قدرت هست، اگر مشکلاتی که این نیرو داره مورد توجه قرار نگیره، میتونه یه مقداری ما رو به نتیجه غلط برسونه. اونها دلشون میخواد این کارو بکنن. اگر موفق بشن، رژیم جمهوری اسلامی کیفیتاً سیستم حکومتیش عوض میشه.
چیزی هست که بتونه مانعشون بشه؟ بله، از اینکه این سیطره رو پیدا کنه.
بله، ببینید، مسئله اینجاست که رژیم جمهوری اسلامی در تمام این سالها در این حال برخورد خشن و سرکوبگرانه با نیروهای بیرون حکومت در درون جناح‌های خودش یک جابجایی رو پذیرفته بوده و این کار صورت گرفته. و اگر بخواد این روند پیش بره، یعنی رژیم میره به سمت اینکه تبدیل بشه مثلا به یک رژیم مثل رژیم صدام و خب مشکلات بسیار جدی برای اونها داره، به خصوص در شرایطی داره این کار صورت میگیره که هم در عرصه بین‌المللی و هم در عرصه ملی رژیم با مشکل مواجهه. مسئله وضعیت اقتصادی، تقابل و مخالفت بخش بزرگی از جامعه ایران، عمده جامعه ایران و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق نخبگان و تحصیل کردگان جامعه. میشه با سرکوب مانع از این شد که مردم تو خیابون بیان، میشه با سرکوب مانع از این شد که مثلا اعتراضات خیلی روشن مثلا در خیابون صورت بگیره، تازه اون هم به طور ناقص، ولی نمیشه با این کار مخالفتی رو که در تمام ابعاد جامعه وجود داره کنترل کرد و حکومت کرد. اونها با این چنین شرایطی مواجه هستن، اونها نمیتونن با این چند میلیونی که به طور کامل مخالفشون هستند مواجه باشند، هیچ اقدامی نکنن در جهت تعدیل یا در جهت سیاست گذاری که بتونن با این نیروی اجتماعی برخورد بکنن و در این حال حکومت بکنن.
مقصودتون اینه که بحران مدیریت پیش میاد و توی اون بحران مدیریت افراد مختلف حرفای مختلف میزنن که توی حاکمیت هستن و ممکنه که اون تشدید تضادهای فرصتهایی را ایجاد بکنه برای جنبش سبز؟
بله، ببینید بحران اقتصادی ما داریم، جامعه بحران مدیریت داریم. اساسا وقتی تمامی نخبگان جامعه اکثریت قریب به اتفاقشون علیه یک رژیم هستن، در هر گام این رژیم با پیشبرد سیاستش با مشکل مواجه میشه. این رو نیروهایی که در حکومت هستن میفهمن و بخش بزرگی از تضادهای درون رژیم انعکاس این مشکلات هست. بخشی از اونها در جهت حفظ منافع سیستم مخالفت دارن با این سیاست ها که نمونه تیپیکش مثلا آقای رفسنجانی است. بنابراین این تصور که چنین نیروی در حکومت حذف میشه و ما یک وضعیتی مثل رژیم صدام داریم، به نظر من به این سادگی امکان پذیر نیست. این خواست اونهاست، نه اینکه میتونه عملی بشه. در رابطه با جنبش سبز، یک سال گذشته رژیم تلاش کرده که این جنبش رو به عقب نشینی وادار بکنه، تلاش کرده فعالین جنبش رو شرایطی به وجود بیاره که یا ساکت بشن یا وادارشون کنه به مهاجرت از کشور، هزینه شرکت در اعتراضات مستقیم خیابونی رو بالا ببره و به این شکل مانع از این بشه که مردم وسیعا شرکت کنن، این رو تبدیل بکنه کمبوتر بکنه تعداد شرکت کنندگان رو که حاضرن هزینه بپردازن و از این بتونه کنترل بکنه. تلاش کرده که تمام جریانات متشکل سیاسی که میتونستن نقش داشته باشن، مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی، ادوار، سازمانهای مدنی و غیره رو با گرفتن و با محدود کردن مسئولینشون این ارتباطات رو قطع بکنه. جنبش دانشجویی، جنبش زنان در این عرصه‌ها نیست که کاملا ناموفق بوده، موفقیت‌هایی هم داشته. مثلا تونسته موفق بشه بخشی از نیروها رو به مهاجرت وادار بکنه از زاویه منافع خودش، ولی کن اصلا موفق نشده که اون نارضایتی رو کنترل بکنه. یعنی جنبش سبز ادامه داره، یعنی مردم در مخالفتشون مصرتر هم هستند. برداشتم اینه که در ماهای آتی ما با ادامه حرکت جنبش سبز، جنبش اعتراضی مواجه خواهیم بود و خود این وجود این جنبش مجددا تقویت میکنه نحوه های برخورد متفاوت و در درون رژیم و نیروی حاکم امروز به این سادگی نمیتونه تمام نیروها رو حذف بکنه. در دوره اخیر دیدیم آقای قالیباف مثلا اعتراض داشتن، آقای لاریجانی اعتراض داشتن، آقای رفسنجانی اعتراض داشتن، اینها کسانی کمی نیستند که به این سادگی بتونن همه رو یک پارچه بکنن. ما مرتب بازسازی خواهیم داشت به دلیل وجود این جنبش و به دلیل مشکلاتی که رژیم باش مواجه هست و این مشکلات در یک سال آتی تشدیدم خواهد شد.
آقای علمداری، ایده با این نظر آقای فتاپور مخالفن، یعنی میگن که اگه منحنی جنبش سبز رو نگاه بکنیم میبینیم که در روزهای بعد از 22 خرداد به خصوص اوج داشته با اون تظاهرات‌های گسترده و همینطوری که گذشته آمده تا اینجا افولش رو میبینیم و علاوه بر این توی اون موقع در میان خود زمامداران بحث‌هایی بود، اختلاف نظرهایی بود و حالا می‌بینیم که مثلا توی قوه مقننه مجلس، قوه قضاییه و خود دولت یه یک دستی بیشتری مشاهده میشه. برای چی باید یه همچین خوشبینی رو داشت که آقای فتاپور دارن؟
با یکی دو تا اشاره به صحبت‌های آقای تاجیک و آقای فتاپور به سوال شما پاسخ بدم. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور مطلوب بخش زیادی از اصولگراها نیست، من جمله همین آقای باهنر و غفوری پر. اینها گروگان همون گروهی هستن که آقای تاجیک ازشون اسم میبره و راه گریزی از این وضعیت نداشتن. آلترناتیو یا بدیل احمدی نژاد جریان سبز یا اصلاح طلبهایی بودن که نسبت به گذشته بسیار تغییر پیدا کرده بودن، به مردم نزدیک شده بودن، از اون چارچوب سابق نزدیکی با بدنه جمهوری اسلامی فاصله گرفته بودن. بنابراین بین این دو اصولگراهایی که احمدی نژاد رو نماینده خودشون نمیدونستن، ناچار بودن که به همین او بچسبن. دید آقای تاجی کاملا درسته، بدون این که بخوام اسم این جریان رو طبقه بگذارم.
مقصودتون هیئت ها و اینایی که گفتن؟
هیئت هایی که در حاشیه، اینا در حاشیه قدرت بودن از ابتدای جمهوری اسلامی، جریانی که امروز در مصدر امور قرار گرفته و نهادهای اصلی قدرت رو در اختیار خودش داره، در حاشیه قدرت بود، خرابکاری میکرده، نقش ایفا میکرده برای خودشون در درون جمهوری اسلامی، دارن نقش بازی میکنن و صاحب قدرت هستن و منافع. اما نکته مهم این هست بفهمیم که چگونه اینها تونستن از حاشیه به مرکز منتقل بشن، چگونه تونستن تمام نهادهای اصلی قدرت رو تسخیر بکنن. درست است که در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بودجه های سنگینی به اینها اختصاص داده شده، یعنی بودجه های دولتی به این گروه ها اختصاص داده شده، به اینها تونستن توانمند بشن که بتونن قدرت ها و عرصه های جدید رو تسخیر بکنن. ولی این هنوز پاسخ نمیده که چگونه شد که این جریان حاشیه‌ای در درون جمهوری اسلامی به جریان اصلی بدل شده و امروز جریان اصلی رو داره کنار میزنه. مثلا یکی از ارکان جریان اصلی که آقای رفسنجانی باشه کنار زده شده و آقای موسوی، آقای کروبی و دیگران در اصلاح طلب ها، و حالا ما میبینیم که از اون حد هم فراتر رفته به کسانی مثل محمد رضا باهنر و غیره منتقل شده. در همینجور جلو میاد و جریانات اصلی نظام جمهوری اسلامی رو قدرت اصلی کنار میزنه. چگونگی این بسیار مهم هست، نیاز به یک فرصت دیگری هست که راجعش توضیح داده بشه.
درسته، حالا در مورد همین مسئله که الان هست صحبت کنیم، بعد اون وقت در اون مورد یه موقع دیگه شاید صحبت کنیم.
بله، من فکر میکنم که علارغم این که اینها به قدرت اصلی بدل شدن، سبب ریزش بیشتر در درون حکومت خواهند شد، بحران کنی رو عمیق‌تر خواهند کرد و مشکلات چند بعدی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و کشمکش‌های جهانی و منطقه‌ای رو نمیتونن حلش بکنن. بنابراین افرادی مثل آقای باهنر اگرچه از اونها فاصله میگیرند، ولی نمیتونن جذب جریان سبز بشن که در مقابل احمدی نژاد یه بلوک قدرتمندی به وجود بیارن، چرا که جریان سبز، جنبش اصلاح طلبی سبز، برای اونها زیاد اصلاح طلب هست. اونها در این چارچوب خودشون نمیتونن جا بدن، ولی راه دیگری هم ندارن جز اینکه خودشون به حاشیه برن، یعنی اندک اندک از اون چیزی که امروز هستن باز کناره‌تر خواهند رفت، به قدرت‌های بسیار فرعی‌تر بدل خواهند شد و سرانجام قدرتی که امروز به قدرت اصلی بدل شده، یعنی همین مثلث قدرت، جمهوری اسلامی رو با هزینه‌های بسیار سنگینی مواجه خواهد کرد، به حدی که ممکن است سرنوشت جمهوری اسلامی به سود نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، نیروهای سنتی مخالف جمهوری اسلامی، به دست همین جریان اصلی که در قدرت هست، گروه احمدی‌نژاد، انجام بگیره. و این ناگزیر هست. اما صحبت آخر شما که برمیگرده به صحبت‌های آقای فتاح‌پور، جنبش سبز مهار شده، همونطور که آقای فتاح‌پور هم به درستی گفتند، مهار شده، پس نشسته. اگر اولین فرصتی به دستش بیاد، یعنی دوباره فضای سیاسی باز بشه، شاید وسیع‌تر از اون چیزی که در گذشته ما دیدیم در عرصه مبارزات اجتماعی حضور پیدا بکنه.
آقای تاجیک، این بحث رو شما ببندین با پاسخ به این سوال که تو مجلس از الان چی رو باید مراقب باشیم؟ اولین فرصتی که به ما ممکنه نشون بده دولت غلبش تا چه حدیه توی مجلس و منتقدینش چقدر وزن دارن چی خواهد بود؟
احتمالا همون مبحث انتخابات هست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و انتخابات و اون نظارت کلی کرد که یه مقدار بحث شورای نگهبان رو محدود میکنه و شورای نگهبان رو از نقشی که در سالهای اخیر داشته خارج میکنه و او رو مهار میکنه. اینجاست که میتونه تغییراتی رخ بده و احتمالاً آقای باهنر و آقای غفوری فرد باید بیان به سمت حامیان این طرح. ولی در رابطه با بیرون از نظام سیاسی، یعنی قدرت و حکومت، به شکل دیگری خواهد بود. یعنی همونطور که دوستان اشاره داشتن، البته من چون در درون ایران هستم، فکر میکنم جنبش سبز اون پویایی و حرکت خودش رو داره، متأسفانه چون هزینه ها بسیار بالا رفته، زندان ها، محکومیت ها، بازداشت ها، اینها زیاد هست، مردم دنبال این هستن که با هزینه کمتری به نتیجه برسن.
با سپاس از شما آقایان عبدالرضا تاجیک، کاظم علمداری و مهدی فتاح‌پور، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، به ویژه پنج شنونده‌ای که برای دیدگاه ها ایمیل فرستادن: فاطمه هدایتی، محمد مرادی که خواسته فایل صوتی برنامه هفته گذشته، مناظره میان آقایان منصور فرهنگ، هوشنگ امیراحمدی و رسول نفیسی درباره پرونده هسته‌ای ایران و اختلافات تهران و واشنگتن رو براشون بفرستیم. فرستادیم. این برنامه به دل حمزه از مریوان هم نشسته. به درخواست شما هم پاسخ میدیم. درباره ایمیل ها و درباره توتالیتر بودن یا نبودن نظام کنونی ایران هم به درخواست شما در دیدگاه ها بحث خواهیم گذاشت، البته در زمان مناسب. ممنون از علیرضا صادقی که برنامه هفته پیش رو به گفته خودش خیلی شنیدنی دونسته در ایمیلش و گفته اون رو دوبار از موج رادیو گوش کرده و افزوده به این دلیل که دو نظرگاه کاملا مخالف و متضاد حاوی نظر متمایل به سیاست ایران در این برنامه بازتاب پیدا کرده بود. این شنونده خواسته بود این برنامه رو به طور فوق‌العاده چند بار دیگه هم پخش کنیم، اما معذوریم به دو دلیل. اول اینکه هر برنامه دیدگاه‌ها در 4 نوبت پخش میشه. تصدیق میکنید که بیش از این دیگه ممکنه که برای برخی دیگه از شنونده ها زیاد باشه. به انضمام این که این برنامه روی سایت رادیو فردا قابل دسترسیه. اگر روی صفحه اول پیداش نکردین، همیشه توی آرشیو مجله های هفتگی زیر برنامه دیدگاه ها میتونین پیداش کنین. ممنون از همه این دلگرمی دادن ها و درخواست ها. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.